بحث فقط یه مسئله آکادمی که نظری نیست اتفاقا و آثار و نتایج جدی عملی داره. یعنی شما اگر به این مثلا قائل باشی که باید اخلاقی باشه سیاست، اون موقع یه سری توقعات داری، اون موقع مثلا دیگه توقع نداری که مثلا دولتت، حاکمیتت به اخلاق مثلا پایبند باشه. یا اگر بگی که، یا برعکسش هم باز همینطوره، اگر توقع داشته باشی اخلاقی باشه، باز یه سری توقعات دیگه داری. البته اینجا میشه شقوق دیگری هم در نظر گرفت. مثلا کسی بگه که توی یکی از این چهار دسته هم بود که حالا توضیح میدم، اینکه سیاست اخلاق خاص خودشو داره. این ادعا فرق داره با اینکه اخلاق در سیاست نقشی نداره. یکی از، حالا من اولین رویکرد رو توضیح میدم که جدایی، یعنی تأکید بر این جدایی اخلاق از سیاسته. از اینجا میخوام شروع کنم. یه مقاله هست، یک استاد فلسفه که تو استرالیا هم هست، خیلی مشهوره، استاد فلسفه معاصر تونی کودی، کتابای خیلی معروفی هم داره تو زمینه اخلاق و سیاست و خشونت و اینا. یه مقاله خیلی خیلی معروفی داره تحت عنوان تقابل اخلاق و سیاست در مسئله دست‌های آلوده، که اینو من خودم یه بار ترجمه کردم، یعنی 90% رو ترجمه کردم، حالا فعلا منتشرم نکردم، یه ذره تردید داشتم چون خودم خیلی چیز نبودم. اینجا پرانتز بگم، من نمیخوام خیلی نظر شخصیمو اینجا تو این بحث بیارم، اینجا چون خودم مثلا چیز نداشتم، خیلی همدل نبودم، حالا منتشر نکردم. البته ربطی نداره، من بارها شده که ترجمه کردم خودم همدل نبودم، ولی اینو دیگه تکمیل نکردم دیگه، این روزا شد و کلی از این مقالاتمون نمیدونم. یعنی یادم یه دوستی هم گفتش که توی یه سری ترجمه ها، ترجمه کتابچه ها این ترجمه شده، نمیدونم، ولی خب اینو من ترجمه کردم، احتمالا بعدا خودم منتشر کنم. تونی کودی تو این مقاله میاد اثبات میکنه که سیاست با اخلاق اصلا ناسازگاره و هر سیاست پیشه‌ای به محض اینکه به عرصه سیاسی ورود میکنه باید بیاد این قید اخلاق و اخلاقیات رو بزنه. و اصطلاحی که بکنم میگم که اصطلاحا دستهاش آلوده میشه کسی که وارد عرصه سیاست میشه. چرا؟ نه اینکه انتخاب میکنه یا چیزی، چون اقتضای سیاست و وضع بشر اینجوریه که شما اگر وارد سیاست بخوای بشی دستهای آلوده خواهی داشت. البته همونجور که خود کودی هم توضیح میده، معروفترین فیگور این بحث ماکیاولیه، ولی این اصطلاح دستهای آلوده رو مایکل والزر اولین بار به کار برد توی دهه 70 و اونم باز مدافع همچین دیدگاهی بود و توضیح میداد. استدلالش این بود، یعنی استدلال خیلی ساده ای هم میارن، میگن که خب این که مثلا دولت یه موقعی، خیلی هم تاکید میکنن رو شرایط جنگی، یعنی مثالی که میخوام بزنن شرایط جنگی رو مثال میزنن، یه حکومت یه دولت وقتی تو شرایط مثلا جنگیه، این ناگزیره که یه رویه هایی رو اتخاذ کنه که با عمیق ترین اصول اخلاقی ناسازگار. و تو جاهای دیگه هم باز همینطور هست، ولی خب این مثال های بزرگ نمایی شده رو به کار میبرن که نشون بدن که یه جای ناگزیر این اتفاق میفته. در نتیجه اخلاق از سیاست جداست، یا به تعبیر میشه گفتش که ادعاشون اینه که، مدافعان جدای اخلاق از سیاست ادعاشون اینه که باید قواعد اخلاق رو از الزامات سیاست جدا کنیم و سیاست رو طبق یک نگاه واقع گرایانه، رئال پولیتیک، پیش ببریم، در صورتی که بس اخلاق نیست در سیاست. حالا تو سیاست هم باید یه چیزی رو ما مد نظر بدیم و اون مثلا اون نگاه واقع گرایانه است که بر پایه مثلا لحاظ کردن منافع و مصالح مثلا عمومیه، این تصمیمات بر این پایه گرفته میشه. حالا یه استدلال، یعنی اصلی ترین ادعاشون رو بخوایم خلاصه کنیم، کسایی که مدافع جدایی اخلاق از سیاست هستن، اینه که تو سیاست اگر شما اخلاقی بخوای رفتار کنی، این قطعا به شکست منجر میشه، یا حداقل احتمال بسیار بسیار زیادی داره که با شکست مواجه بشی. حالا بعضی که میگن، یعنی معمولا میگن قطعا با شکست مواجه میشی. پس خب کاری که در نهایت شکست میخوری این غیر عقلانیه، غیر منطقیه، در نتیجه نباید اخلاقی باشی تو سیاست. مثال خیلی ساده میخوام بزنیم، مثلا شما دروغ، مثلا اگه بگی، مثلا میگی یه کار غیر اخلاقی بوده، فریبکاری اگه بکنی، اینجور کارا رو تو عرصه مثلا ممکنه بگی که اینا همه غیر اخلاقیه. ولی در سیاست شما نیازمند این هستی، طبق ادعای مدافعان این رویکرد، شما مستلزم استفاده از این فریبکاری و دروغگویی و دورویی و خلاصه کلی از این کارهایی که به نظر غیر اخلاقی میاد هستی. اینجا رو من بخوام خیلی توضیح یعنی بخوام واضح تر بخوام برسونم منظور رو، که البته واضح بود به نظرم، ولی یه مثال های خوبی بخوایم واسش بیاریم. به این مثال هم من از جناب طباطبایی شنیدم، ممکن دوستان دیگه هم شنیده باشن، که از قائم مقام فراهانی یه مثالی میاره که میگه که وقتی داشته با وزیر مختار انگلستان صحبت میکرده، مذاکره میکرده، میگه من به شما امتیاز نمیدم. قبلش حالا به روس‌ها یه امتیازاتی دادم، به اون روس‌ها هم که امتیاز دادم مجبور بودم، مجبور شدم عهدنامه بنویسم با اونا. اگرم به اونا امتیاز دادم اونو اجرا نمی‌کنم، یعنی همون امتیازی که به روس‌ها هم دادم اجرا نمی‌کنم. حالا به مردی یا نامردی، شده به مردی، حالا شده اخلاقی یا غیر اخلاقی، من اون اجرا نمی‌کنم. یعنی یک نوع عهد شکنی، یک نوع تعهد شکنی و عدم وفاداری به عهد، یه جور انگار الزام اینجا، و ممکنه که شهودهای ما هم بگه که خب درست بوده دیگه، این تصمیم درست باشه. نه الزامن اینو نمیگم، ممکنه اینجوری ما فکر کنیم. یا مثالهای عکسش هم حالات میارن یه بار دیگه، یعنی از قائم مقام این مثالها زیاد هستش که گویی در عمل خیلی اینو بهش قائل بوده، این روی کرده جدایی اخلاق. و یه ماجره دیگه هم هست که اینا تو وقتی تو جنگ بودن، بعد از دربار بودجه میدادن به اینا، پول میدادن که نداده بودن، بعد یه فرستاده رو داره میفرسته دربار، میگه که رسیدی به دربار، اونا همه اهل رشوه‌ن، از جلوی در تا به آخر برسی به همه پول بده، رشوه بده تا برسی به اون آخر که بتونه مثلا بودجه جنگو بگیره. اینا این رویکردهایی که جدایی اخلاق از سیاست رو داره به ما نشون میده. رویکردهای رقیب هم هست، مثلا یه مثالی که باز از تاریخ ایران میشه آورد، مثلا به حالا اینکه اون اشخاص خودشون اخلاقی بودن یا نبودن، اون یه بحث جداست، فعلا ما در عرصه سیاست و در یک مثال خاص داریم میگیم. اینکه مثلا در مورد شاه اسماعیل میگن که وقتی بهش پیشنهاد دادن که زودتر حمله کن تا مثلا قشون عثمانی توپخونه‌شو مثلا نچیده، سفارایی نکرده این سپاهش، میگه نه من همچین کاری نمی‌کنم. مثلا انگار که یک نوع، حالا به تعبیر اونا، یک نوع نامردی یا یک کار غیر اخلاقی بوده، در صورتی که مثلا خب اینو میشه برعکس دید با شهودهای اخلاقی، مثلا گفتش که خب نه، این منجر به شکست شد، منجر به کشتار بیگناهان شد بعدش، و این از یک نگاه نتیجه گرایانه دیگه این خودش غیر اخلاقی بود این تصمیم. یه مثال معروفی که حالا اینو بیشتر تو آثار مثلا مختلف حالا فیلسوفان معاصر، فیلسوفان جدیدی که تو این رابطه نوشتن میبینیم، بحث یعنی یه جایی تو تاریخه که آتنی ها با شهروندان ملوس وارد مذاکره میشن. آتنی ها یه جنگ هایی بوده، جنگ های پلوپونزی یا پلوپونزی، که حالا این کتابش هم توسیدید نوشته، یکی از اولین مورخان روشمند تاریخه، که میان تو این جنگ. آتنی ها با این ملوسی ها قبلش یه عهدنامه‌ای داشتن که مثلا همپیمانن با هم، هم عهدن، اینا با هم متحدن، اما یه دفعه میان محاصره میکنن ملوس رو، بعد یه سری نماینده از آتن میاد برای مذاکره با مردم، با مردم ملوس. اونجا که داشتن مذاکره میکردن جر و بحث شدیدی خب بوده، اونا هم شاکی از این که چرا شما اومدید ما رو محاصره کردید. اونجا بهترین مثالی که میگم، معمولا تو بعضی از مقالات و کتاب‌ها هم این میاد، به خاطر اینکه بهترین مثالیه که اخلاق از سیاست جداست، این رویکرد رو تو بهترین حالتش نشون میده که از گذشته ها هم بوده. اونجا اینا میگن که بس، یعنی بحثشون کشته میشه که این کار غیر اخلاقی بوده، غیر اصولی بوده کار شما، ما متحد بودیم، چرا شما اومدید محاصره کردید ما رو، حالا میخواید مثلا ما تسلیم بشیم و اینا. آتنیا جوابی که میدن، یعنی مثال برای این میارن که این جواب آتنیا رو نقل کنن مدافعان جدای سیاست از اخلاق، میگن که این حرفی که شما دارید میزنید اصلا خیلی غیر منطقی، غیر عقلانی، اصلا اخلاق، اصول اخلاقی تو عرصه سیاست به کارگیریشون خطاست، چون اینجا عرصه قدرت طلبیه، داریم راجع به قدرت طلبی ما حرف میزنیم. و یه استدلالی هم میشه یا یه دلیلی هم مطرح میکنن، میگن اصلا این به حکم قانون کلی و ضروری تاریخ یا طبیعت بگیم، اینجا چون یه نگاه هراکلیتوسی بود به تاریخ و طبیعت، یا یه بحثای جلوتر هم بود که پوپر بعدها نقد میکرد، میگفتش که این تاریخی گری نگاه غلطی بود، ولی حالا به هر حال اون موقع این نگاه رایج بود که اصلا یه حکم کلی و ضروری در طبیعت هست که همیشه قوی بر ضعیف حکومت میکنه. آتنی ها میگن خب، میگن این همچین حکمی وجود داره، این قانون هم نه ما وضع کردیم، نه ما اولین کسایی هستیم که داریم ازش پیروی میکنیم، هم قبل از ما بوده هم بعد از ما بوده. این که حالا از قبل از ما بوده، احتمالاً این بحثا که خود ما هم مثلا آسیبش رو خوردیم، حالا این بحثا رو واردش نمیشه. اینه که در نهایت این بحث اصلا غلطه که شما راجع به اخلاق دارید به اون حرف زنید یا چیز، اینجا بحث قدرت طلبیه. حالا همونجور که گفتم، این فیگور اصلی این نگرش رو که جدای اخلاق از سیاست باشه، خب اکثرمون میدونیم به گوشمون خورده که ماکیاولیه، شاید به خاطر اینکه صریح‌ترین فیلسوف تو این زمینه بوده و کتاب شهریارش که دیگه سرشار از این آموزه هاست که از نظر اون برای مصلحت حکمرانی هم مطلوبه هم لازم و ضروریه که ما یه جاهایی اصلا کار غیر اخلاقی انجام بدیم و شهریار موظفه که کار غیر اخلاقی انجام بده. یه انقدر این شهریار پر از این چیزها، دیگه به مثالها دیگه نیازی نیست مثال بزنیم، از توصیه به نیرنگ و فریب گرفته تا مثلا به کارگیری زور و خشونت و همه چی. و یه جایی میگم، فقط من یه جایی شد برام جالبه، چون همون کار قائم مقام انگار اونجا ماکیاولیستی عمل کرده، وقتی اونجا که گفته بود من به تعهدم پایبند نمیمونم، ماکیاولی هم عینن یه چیزی هم شبیه اینو میگه، میگه تعهد و وفاداری شهریار مطلوبه، ولی دریغ که روزگار با وفاداری و تعهد سازگار نیست. این خیلی توجیهگر اون حرکت قائم مقام است. اما یه نکته مهمی که راجع به ماکیاولی وجود داره، دو تا نکته وجود داره. یه نکتهش این که حالا خارج از بحث ما هم شاید باشه، این که بعضن اینجوری برداشت خیلی ساده انگاری یا خیلی سطحی برداشت میشه ماکیاولی. این که مثلا گفته که حالا مثلا خیلی هر جوری تونستید به هدفتون برسید و اخلاق اصلا هیچ معنی نداره و مزخرف و نه همچی چیزی نیست. خیلی پیچیده تر از اینه ماکیاولی، مخصوصا آثار دیگرش هم اگر کسی دنبال کنه. ولی حالا این بحث ما نیست. نکته دوم اینه که ماکیاولی اخلاق رو برای افراد، برای اشخاص لازم میدونه، برای شهریار اینو به نوعی خطرناک میدونه. یه جمله هم داره که قشنگ، یعنی چند تا جمله داره که نشون میده که اصلا نه، این اخلاقو براش هم اصالت قائله هم لازم میدونه. خیلی جا اشاره کرده، حالا من خیلی نمیخوام برم جملاتو نقل کنیم و اینجور چیز. و نکته ای که تاکید باید کرد رو بحث ماکیاولی اینه که جاهایی این توصیه ها رو میکنه که شهریار مثلا طبق ضرورت باید غیر اخلاقی عمل کنه، نه اینکه مثلا آقا برو هر جوری که غیر اخلاقی بود همه جا غیر اخلاقی باش. نه اتفاقا، نه اتفاقا اینم خودش یه خطا میدونه. اینکه جایی که طبق ضرورت باید از اخلاق تخطی کنی، اونجا پیشنهاد میده که آره مثلا کار غیر اخلاقی برای شهریار مجاز. حالا من فعلا هیچ کدوم از اینا رو تو کل بحث سعی میکنم نقد نکنم، نظر شخصی من نمیگم. یه کتابی هم در نقد این ماکیاولی نوشته شد به اسم ردی بر ماکیاولی، فردریک دوم اینو نوشت و اون تو مقدمش یه جمله جالبی داره در مورد این که میگه غرض از نوشتن این رساله دفاع از بشریت است در برابر آن دیو، آن دشمن قسم خورده بشریت، که ماکیاولی میگه. یعنی دیدگاه های رقیب اینجوری سرسخت هم تند هم وجود داره. خیلی انتقادات میدونیم بوده، تا امروز هم بوده نسبت به ماکیاولی، ولی خب الان بحث ما نقد نیست. میرم سراغ نظریه دوم یا رویکرد دوم که تفاوت داره با این رویکرد اول، و اون اینه که اخلاق خودش برآمده از سیاسته. به چه معنی؟ این یعنی چی که به اخلاق خودش برآمده از سیاسته؟ این در اصل اگر بخوایم خیلی دقیق تر بشیم تو این بحث، اینه که اخلاق برآمده از، یعنی سیاست برآمده از خودش اقتصاده و اون زیربنا اقتصاده، بعد این سیاست و اقتصاد در هم تنیده هستن که اخلاقیات و سایر عرصه ها رو اینا رو میسازن. یعنی اینا دیگه امور مثلا فرهنگی، امور اخلاقی، امور ارزشی، اینا همه روبنای زیربنای اقتصادی هن. خب مهمترین فیگورش اینجا مارکس و مارکسیست ها هستن که اینا معتقدن که خب ما یه زیربنایی داریم، یه خواستگاه طبقاتی داریم، یه جایگاه طبقاتی داریم، اون جایگاه و خواستگاه طبقاتیه که میسازه اون اخلاقیات انسان‌ها رو. این یک دیدگاه پست مدرنی به، یعنی بعدها دیدگاه پست مدرن به اخلاق، دیدگاه‌های نسبی گرایانه به اخلاق، از دو تا فیگور دیگه هم میشه اسپورت مثل فروید و نیچه که تاثیرگذار بودن از نگاه، یعنی در این نوع نگاه که ما نگاه مثلا نسبی انگارانه داشته باشیم که یک نیروی سوق میده افرادو به سمتی، حالا ناخودآگاه نزد فروید یا قدرت نزد نیچه، اینا رو فعلا من کاری باش ندارم. بحث اینی که اخلاق برآمده از سیاسته تو بحث ما، این که داریم میگیم سیاست گفتیم زیربناش اقتصاد، جایگاه طبقاتی، خواستگاه طبقاتی، و اینا همه یعنی اینجا دیگه تفاوت این دیدگاه دوم، این رویکرد دوم با اون اولی چیه؟ اینجا دیگه تو این رویکرد اصلا اخلاق اصالتی نداره، که اون چیزی که اصالت داره اون جایگاه و خواستگاه طبقاتیه که اون اصول و ارزش‌های اخلاقی رو اون ساخته. یعنی مثلا من اگر جزء طبقه پرولتاریا یا کارگران هستم، یه سری اصول و ارزش‌هایی دارم که این جایگاه طبقاتی من به شکل دیترمینیستی تاریخی منو سوق میده به سری هنجارها، رفتارها و کنشها. خب اینجا دیگه اخلاق، اون اصول اخلاقی که مطرحه هیچ چیزی نیست جز این نزاع طبقاتی بین من، یعنی طبقه پرولتاریا یا کارگران، با و زحمتکشان و دهقانان و غیره، با طبقه بورژوازی و سرمایه داری. خب اینجا دیگه هر هنجاری وجود داره، هر اصولی وجود داره به اسم اخلاق، یا در خدمت ماست یا بر ماست، یعنی در خدمت بورژوازیه، در خدمت سرمایه داریه، در خدمت فرادستانه و بر علیه ما فرودستانه. اینجا اینا دیگه یه چیزای یک آثار جانبی هستن، محصولات جانبی هستن، یک بای پروداکت هستن، یه سری ساید افکت زیربنای اصلی هستن، اصالتی نداره خود اون اخلاق. در نتیجه میبینیم که در مشی سیاسی بسیاری از مارکسیست ها، حالا کاری نداریم، نمیگم همشون و بدون تردید همشون اینجوری نبودن، ولی در مشی بسیاری از مارکسیست ها در نظام های مختلف، در جاهای مختلف، در فرهنگ های مختلف، اینو میدیدیم که وقتی به شکل ایدئولوژی افراطی هم در میومد، هدف وسیله رو توجیه میکنه و سفت و سخت پای این ادعا صریحا وای میستادن که هدف وسیله رو توجیه میکنه، در خدمت خلق یا پرولتاریا یا طبقه ضعیف هر کاری رواست و بر علیه اون طبقه سرمایه دار. اینو به بهترین نحو ممکن توی یه نمایشنامه‌ای به همین اسم دست‌های آلوده ژان پل سارت میتونیم ببینیم که من پیشنهاد میدم دوستان بخونن، خیلی خیلی طولانی هم نیست، خیلی هم جالبه، حتی یه تئاتر هم ساخته بودن ازش یادم، اونم من دیده بودم که خوب بود. اونجا دو تا شخصیت داره، یعنی یه شخصیتی داره که حالا اسمشون هم خیلی دقیق یادم نیست، هوگو بود یکیشون و یکیشون هودره را اگه اشتباه نکنم، که یکیشون یه فرد سیاستمدار کهنه‌کار با تجربه است و میانسال، مثلا اون طرف دیگه هوگو مثلا یه جوونیه که عضو حزب بوده و اونم اون طرف مقابلم رئیس حزبه، این عضو حزب بوده، یه بارم دستگیر شده، حالا آزاد شده، از اونجا بس شروع میشه. حالا نمیخوام اسپویل هم نمیکنم چون خودم پیشنهاد دارم میدم حتما بخونیدش. در نهایت حالا ماجرا به هر شکلی که پیش میره، بحث بر سر اینه که اونجا خیلی خوب سارت از زبان هودرر اینو توضیح میده که هدف وسیله رو توجیه میکنه. میگه مثلا من دروغ میگم، این دروغ بر ساخته یک نظام اجتماعی بوده که خواستگاه طبقاتیش مثلا ایجاب کرده که بعدید اومده، ساخته من نیست. باز یه چیزی شبیه به اون استدلال آتنی ها رو میاره که برای ملوسی ها میآوردن و خلاصه امر این که هدف وسیله رو توجیه میکنه، چون اصلا چیزی نیستش که بخواد جلو، یعنی ارزشی ما اینجا فراتر از این روند تاریخ نداریم که بخواد بیاد مانع این بشه که مثلا ما ابزارمون برای رسیدن به هدف رو تغییر بدیم. اگر کسی بگه خب این اخلاقی نیست، چون ما فقط با اخلاقی که میتونیم اینو چیز کنیم، اگر بگیم این اخلاقی نیست، البته با یه استدلال عقلانی هم میشه اینو گفت، اینجا پرانتز اینو بگیم، اگر ما بگیم نه این اخلاقی نیست، این وسیله، میگه که خب این اخلاقی که میگه خودش برآمده از این جایگاه و خواستگاه طبقاتی و تاریخیه، اصلا اصالتی نداره. اصالت اون نزاع طبقاتیه که بین اون در اصل دو طبقه وجود داره. خب این نگاه دوم بود که گفتیم دیگه بهترین فیگورش مارکسیستا هستن که اصلا اخلاق و اصول و ارزش‌های اخلاقی رو برآمده از خود سیاست میدونن. سیاست حالا با اون تسامح دارم میگه. سومین دیدگاه یا سومین رویکرد اینه که گفتم بهش میگیم یک رویکرد دوگانه انگار یا دوالیستی در رابطه با اخلاق و سیاست. اینو باز بخوام تو جمله خیلی ساده بگیم که سیاست اخلاق خاص خودشو داره. این فرق میکنه با این که ما بگیم اخلاق جایی نداره در سیاست یا اخلاق برآمده از سیاسته. نه، در سیاست اخلاق هست انگار، ولی اخلاق خاص خودشو داره. البته خیلی از منتقدا که حالا تو رویکرد چهارمه اینا رو جمع می‌بندن با هم، مثلا میگن فقط یه ذره دارن اینا مؤدبانه تر این حرفو میزنن، یه ذره مثلا لطیف‌تر همون ادعا رو میکنن که اخلاق جایی نداره، اما در واقع اینجوری نیست. یعنی این دوتا دو رویکرد جدا از همن، حالا ممکن اصلا جفتشون اشتباه باشن یا یکیشون درست باشه، این فرق نمیکنه، ولی به هر حال میشه تفکیکشون کرد. این رویکرد بخوایم با سادهش کنیم، از یه طرف سعی میکنه ارزش‌های اخلاقی رو حفظ کنه، یعنی ارزش‌های اخلاقی رو موجه میدونه، مطلوب میدونه، از یه طرف دیگه هم میپذیره که تو یعنی یک نوعی از اصول اخلاقی هم هست که در سیاست باید وجود داشته باشه. اما دو سطح از اخلاقیات داریم، یکی اخلاقیات فردی هن و یه دسته دیگه اخلاقیات اجتماعی سیاسی هن. اینجا باز یه پرانتز بزرگ باید واضح کنم و مهم، ما تو بحث اخلاق بحث اتیکس و مورالیتی رو داریم که بحث اخلاق فردی و اجتماعی، این یه تفکیکیه. اینجا هم شبیه به همون هست اما الزاماً اون نیست، یعنی ممکنه یعنی بحث بر سر رابطه اخلاق و سیاسته. یعنی وقتی میگیم اخلاق اجتماعی، این اداره امور اجتماعی مد نظرمونه تا رفتار فردیمون در جامعه، این دوتا با هم فرق داره. پس اخلاق اجتماعی سیاسی رو من به خاطر این اینجوری با این تعبیر به کار میبرم، منظور اون اداره جامعه هستش، نه اینکه مثلا رفتار فرد در جامعه چی باشه، چون اون خودش باز برمیگرده به یه بحث دیگه. مدافعان این رویکرد میگن که این دو سطح ممکنه که یه جاهایی با هم منطبق باشن، یه مشترکاتی با هم داشته باشن، و منطبق باشن، خلاصه هیچ تضادی بینشون نباشه. اما یه جاهای اینا منطبق نیستن. یعنی خب اگر کاملا منطبق بودن اون میشد یه رویکرد دیگه، اگر کاملا هم جدا بودن اصلا اون رویکرد اول دوم بود که باز، ولی نه، یه جاهای اینا با هم منطبق و سازگارن، یه جاهایی نیستن. مثال های زیادی هم میزنم، مثلا ما اگه تو در سطح فردی بخوایم فداکاری کنیم یا اصطلاحاً رایگان بخشی کنیم یا بخوایم همچین کارهایی بکنیم، این به لحاظ اخلاقی ممکنه اصلا، حالا از هر دیدی که نگاه کنیم، ممکنه یه موقعی ضروری باشه، یه موقعی بگیم موجهه، یه موقعی بگیم مطلوبه، هر چی، و یه کار یه امر اخلاقی محسوب بشه. اما همین کار رو یه دولت به سود دولت دیگه انجام بده، میشه گفتش که این اخلاقی نیست. یعنی طبق اخلاق سیاست اینجا دیگه داوری میشه. چرا نیست؟ مثلا چون برخلاف منافع ملی عمل کرده. یا مثلا فرض کنیم یه نفری به یه فردی که نیازمنده پولی رو ببخشه، کمک کنه، بده بهش، کمک هم نه این که مثلا قرض بده، اصلا پول بده بهش. خب اینو ممکنه در سطح فردی بگیم کار اخلاقی بود، اما دولتی بیاد یه همچین کاری بکنه، مثلا بیاد اموال ملت رو مثلا بده به جای دیگه، ممکنه بگم که اصلا تا حد خیانت اینو تلقی کنن طبق اخلاق سیاسی. یعنی اینجا یه سری اصول و هنجار اخلاقی وجود داره برای سیاست هم، و اون اصول بر پایه سری معیارهاست که حالا اینجا باز نقطه نظرات متفاوتی دارن کسانی که این رویکرد دفاع میکنن. حالا یکی دوتا مثال هم میزنم، ولی اگه بخوایم باز ساده کنیم، اخلاق فردی میتونه با معیارهای متفاوتی صورت بندی بشه. یعنی کسی نگرش خاصی داشته باشه تو اخلاق فردی، مثلا نتیجه گرا باشه، وظیفه گرا باشه، فضیلت گرا باشه، مطلق ببینه، مطلق نبینه، هر جوری. اما در سیاست، در اون اخلاق اجتماعی سیاسی که حالا راسل اینو اخلاق مدنی به کار برد، ترجمهش اینجوری بود، فقط نتیجه گرا و مصلحت جویانه است. اخلاق رو بر پایه این اصول اخلاقی داریم، ولی با این معیار، با این متر، با این سنجه داوری میشه که یه کاری اخلاقیه در سیاست یا نیست، نه با همون معیاری که کار فردی بررسی میشه. افلاطون هم به نوعی همچین دیدگاهی داشت. گفتم چند تا مثال میزنم، افلاطون یکی از کسایی بود که همچین دیدگاهی داشت. مثلا میگفتش که شما اگه بیایی مثلا دروغ بگی، مستحق مجازات میدونه شما رو، یعنی دروغگویی رو خیلی مجازات شدیدی براش مثلا در نظر میگیره، اما همین دروغ رو برای حاکم و زمامداران مجاز میدونست. و مثال های مختلف دیگه باز، ولی اینجا باز یه تفاوتی هستی، یه سری اصول. این من دائم تکرار میکنم که با اون نگاه اول و نگاه اول مخصوصا با اون اشتباه گرفته نشه، اینجا اصول اخلاقی وجود دارن، ولی در رابطه با سیاست این اصول متفاوتن. دو نظام اخلاقی داریم ما، نه اینکه یه نظام اخلاقی داریم که خارج از سیاست همه جا عمل میکنه، به سیاست که میرسیم مثلا نظام اخلاقی نداریم، اینجوری نیست، نه، یه نظام اخلاقی به خصوص برای سیاست داریم. راسل هم باز میشه گفت حالا به نوعی از یه همچین دیدگاهی دفاع میکرد که اخلاق رو به مدنی و فردی تقسیم میکرد. اینکه حالا این مدنی منظورش به کار همون اداره امور اجتماعی منظورش بود به شکل. یه جمله خیلی خیلی جالبی داره، من همیشه این جملهش تو ذهنم هست، که میگه بدون اخلاق مدنی جامعه نمیتونه به زندگی ادامه بده، اما بدون اخلاق شخصی هم این ادامه داشتنش، این بقای این زندگیش ارزشی دیگه نداره. و نتیجه میگیریم که هر دوشون ضروری هن، هم اون اخلاق مدنی، هم اون اخلاق شخصی. حالا اینجا باز فیگورهای دیگه هم داریم، پولتیلیش باز به نوعی از این دیدگاه دفاع میکرد، نمیدونم مارتین لوتر باز از اون بر خیلی معتقدن که از این دیدگاه دفاع میکرد، ماکس وبر مدافع این نگرش بود، یکی از معروفتریناش ماکس وبره، دیدگاه مهمی هم داره. وبر تقسیم میکنه اخلاق مسئولیتی و اخلاق عقیدتی، و میگه اون تو سیاست فقط اخلاق مسئولیتی باید به کار گرفته بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اخلاق عقیدتی خیلی آرمانگرایانه و مطلقه. اینکه مطلقه باز یه ریشه های کانتی داشت دیدگاهش که حالا الان واردش نمیخوام بشم، ولی اخلاق مسئولیتی خیلی مشروط واقعی گرایانه است و یه سیستم خاص خودشو داره، باز به اون تعبیری که گفتیم. پس باید این دوتا رو جدا کرد، ولی ما یه اخلاق به خصوص، یه سری اصول و هنجار و ارزش اخلاقی برای سیاست داریم، اما این بر پایه نگاه واقع گرایانه مشروط مسئولیتیه که این وارد جزئیاتش نمیشم. و رویکرد آخر که یگانه انگاری باشه در برابر این دوگانه انگاری، که اخلاق و سیاست یکی هستن، یا اخلاق دیگه با از این ستا یه ذره زیادی دور میشه این دیدگاه آخر، که نه مثلا اخلاق در سیاست الزامیه، ضروریه، باید باشه. و بحث این که اینجوری نیستش که جدا باشن یا اخلاق خاص خودش رو داشته باشه سیاست، نه، یکی اخلاق در همه سطوح. حالا یه جایی شما مثلا یه مسئولیت فردی در قبال یک نفر ممکنه داشته باشی، شما مثلا در بحث اخلاق، این مثال بهترین مثال به نظرم، مثلا تو بحث اخلاق ممکنه شما در قبال جون خودت، سلامتی خودت هم مسئولیت داشته باشی، بحث اخلاق فردی، حالا با یه سیستم خاصی مثلا با هر دیدگاهی که داری، در قبال خودت هم یه مسئولیتی داری، یه مسئولیت اخلاقی داری که به مثلا سلامت خودت، به بقای خودت هم فکر کنی. باز در قبال مثلا یک نفر، دو نفر، یه سری وظایف ممکنه داشته باشی، مسئولیت های فردی داشته باشی. مدافعان این دیدگاه همین رو بس میدن در تمام امور، اینکه حالا ما در مثلا سیاست اخلاق خاص خودشو داری، اصلا اخلاق اونجا جایگاهی نداره، یا اینجوری خیلی اصلا کلا ناموجه میدونن این دیدگاه های قبلی که گفتم. و یه تعبیری دارن که میشه اینجوری صورت بندی کرد که اخلاق همون سیاست فردیه و سیاست همون اخلاق جمعیه. چرا؟ چون هر دوتا اینا دنبال سعادت بشره، برای سعادت بشر به کار میرن. سیاست رو شما داری برای سامان دادن به مثلا بشریت، یا به یک جامعه، به یک ملت، به یک مردم، شهروندان، و اخلاق رو هم برای همین داری. و یکی از وظایف سیاسی هم اینه که طبق این روی کرد اخلاقیات جامعه رو پرورش بده. چرا؟ چون جامعه اخلاقی به جز با حکمرانی اخلاقی به دست نمیاد. شما اگر سیاست غیر اخلاقی بخوای پیش بگیری، مثلا سیاست مثلا ماکیاولیستی، و این رواج به این خود به خود در جامعه هم رواج پیدا میکنه، جامعه بی اخلاقی هم درست میکنی. و باز دوباره طبق استدلال خود مدافعان جدایی سیاست از اخلاق، چون اونا میگفتن چی؟ میگفتن که شکست میخوره دیگه، اون سامان سیاسی شکست میخوره، اون تدبیر سیاسی شکست میخوره وقتی اخلاقی عمل کنی. خب حالا اینا میگن که خب شما مگه نمیخوای مثلا، شما تهش میخوای بگی که ما میخوایم به سعادت برسونیم دیگه، منافع و مصالح عمومی رو تامین کنیم دیگه. حالا اگر یه جامعه بی اخلاق داشتی، اون منافع ملی، اون مصالح عمومی، اونا هم از بین میره، اونا دیگه تامین نمیشه، جامعه سعادتمند نخواهد شد با بی اخلاقی. و حالا این براش یعنی یه پژوهشی هم شده، MIT یه پژوهشی داره که در جوامعی که مثلا شکل استبدادی دارن، مثلا دروغ بیشتره، نمیدونم رفتارهای غیر اخلاقی بیشتره. خلاصه چکیده بخوایم بکنیم، یه پژوهشی داره که نشون بده که در جوامعی که مثلا استبدادی، رفتارهای اخلاقی، حالا مثلا از نظر خشونت، از نظر فریبکاری، از نظر بسته بودن گردش آزاد اطلاعات، چون اینا المان‌های یه سری فریبکاری و نیرنگ سیاسی رو داره تو خودش دیگه، در جوامعی که به این شیوه اداره میشه، رفتارهایی مثل مثلا دروغگویی، فریبکاری، نمیدونم اینجور چیزا بیشتره. و این نتیجه خیلی خلاصه‌ای بخوایم بگیریم، البته بحث پیچیده‌ایه، من خیلی دارم ساده سازی میکنم، نتیجه خلاصه‌ای بخوام از این بگیریم که انگار که حاکمان رفتار خودشون رو سرایت میدن به جامعه. پس اگر اون غیر اخلاقی بخواد رفتار کنه، این سرایت پیدا میکنه به جامعه، در نتیجه جامعه غیر اخلاقی میشه. جامعه غیر اخلاقی هم به هیچ کدوم از اون آرمان‌هایی که حتی خود سیاستمداران در رویکردهای قبلی میگفتن و ادعا میکردن نمیتونه برسه. مثلا اگر دنبال رفاه نمیتونه برسه، اگه دنبال مثلا عدالت نمیتونه برسه، اگه دنبال خلاصه هر نوع منفعتی که دنبالشه نمیتونه بهش برسه و سعادتمند نمیتونه بشه. خب اینکه حالا بخوایم از این رویکرد آخر مثال‌هایی رو بیاریم که مثلا افرادی بودن، این خیلی دیگه معروفن، یعنی فیگورهای معروفن، ولی تو بین فلاسفه، یعنی در بین سیاستمدارا ما مثال‌هایی داریم، مثل هاول که نویسنده کتاب قدرت بی قدرتان که اونم پیشنهاد می‌کنم حتما دوستان بخونن، کتاب کوچیکیه، خیلی خیلی مهمه این کتاب بخونن، مخصوصا برای ما تو این امروز، و کسی که رهبر انقلاب چکسلواکی بود، بعداً اولین رئیس جمهور چک شد و سعی کرد یه انقلابی ایجاد کرد که حالا با خشونت پرهیزی بود و اینجور داستانا. کسی دیگه ای هم که باز فیگور خیلی دیگه معروفه، شاید بگیم به نوعی سمبل یا نماد این دیدگاه و روی کرده است، که هم خودش مدافع این دیدگاه بود و اصرار میکرد و سعی میکرد دائم تاکید کنه روش، و هم در عمل یه چیزی رو نشون داد. این که گاندی در عمل نشون داد که حداقل این که رفتار اخلاقی الزاماً به شکست منجر میشه، این گزاره درستی نیست. حالا ممکنه کسی بگه که معمولاً به شکست منجر میشه، اما اینکه حتماً و الزامیه که به شکست منجر میشه به هیچ وجه اینجوری نیست، بلکه برعکس، میشه حرکت‌های بسیار بزرگی رو انجام داد با تکیه بر نوع اخلاق مداری. خب البته خود هاول هم به نوعی همین بود و فیگورهای دیگه هم داشتیم، ماندلا میشه مثال زد، ولی یه فیلسوف خیلی مهمی که اینو دیگه فقط چون میخوام یه تیکه کوتاهی ازش نقل کنم دارم اسم برم، چون هیچ کتابی ازش ترجمه نشده، یه کتاب خیلی بزرگی داره این فیلسوف، اسمش حوصله است، فیلسوف خیلی معروفیه که میشه گفت تو قرن 21 مهمترین فیلسوف یا پژوهشگری که راجع به اخلاق و سیاست کتاب نوشته حوصله است. حالا از نظر شخصی من اینجوریه که یه بحث خیلی مفصلی داره راجع به اخلاق و سیاست، اینکه چرا باید اخلاقی بود، چرا نبود، اون اخلاقی بودنه چی جوریه، خود اخلاق یعنی چی، کتاب مفصلی داره راجع به این و متأسفانه ترجمه هم نشده دیگه. حوصله یه بحث دیگه از حوصله رو میخواستم مثال بزنم که شاید خیلی به ما کمک کنه و برای جمع‌بندیم دارم اینو میگم. حوصله مدافع اینه که سیاست باید اخلاقی بشه و الزامیه که این اتفاق بیفته و یک فاجعه ای برای، مخصوصا میگه از قرن، تو این یک قرن اخیر یه فاجعه ای که رخ داده اینه که قبح رفتار غیر اخلاقی در سیاست ریخته و اندیشمندان سیاسی هم کمتر بهش پرداختن، که و گویی که مثلا یک نگاه واقع گرایانه که اون نگاهی که اخلاق جدا از سیاست باشه، این دیگه خیلی پذیرفته است و خیلی رایج و خیلی هم مثلا موجهه، انگار بحثی توش نیست، شکی توش نیست، در صورتی که کاملا برعکسه، اصلا اینجوری نیست. تمام مثلا شواهد و استدلال هایی که میشه آورد اینه که نه، اتفاقا این خودش یه جورای خودشکن هم هست، این ادعای جدایی سیاست از اخلاق، با همون استدلال خلاصه‌ای که من گفتم، این که در جامعه تأثیر میذاره، مثلا منافع ملی رو میاد خدشه توش ایجاد میکنه، حتی به ضرر منافع ملی عمل میکنه و استدلال های گسترده ای، میگم یه بحث مفصلی داره. اما بعد میاد یه سری شرایط میذاره، دو شرط میذاره حوصله، که اصلا کسی به دنبال کسب قدرت و حفظ قدرت اگر باشه، بحثی که ماکیاولی تو شهریار داشت، به نوعی برعکسش رو میاد توضیح میده. یعنی ماکیاولی در مورد کسب قدرت و حفظ قدرت پیشنهاد توصیه هاشو میکرد، آموزه هاشو گفته بود تو شهریار، اینم در رابطه با همین دوتا شرطو میاره که برخلاف مثلا اون چیزی که ماکیاولی میگه و مدافعان رویکردهای دیگه میگن هست. این دو شرطش، شرط اولش سه قسمت داره، اینی که در چه شرایطی شما اخلاقیه که کسب قدرت داشته باشی و یا به حفظ قدرت بپردازی، و اینم بد نمیدونه الزامی که مثلا کسب و کسب قدرت و حفظ قدرت مثلا الزاماً کار غیر اخلاقیه، کار قبیحیه، نه. میتونه گاهی غلط باشه، میتونه گاهی درست باشه، گاهی هم نه، هیچ کدوم نباشه. این شرط اول که گفتم سه قسمت داره. قسمت اولش اینه که میگه کسی که به دنبال کسب قدرت یا حفظ قدرت هست باید دنبال قدرت محدود باشه، نه نامحدود. قدرت مطلق رو دنبال نباید کرده باشه. اگه دنبال قدرت نامحدود باشه غیر اخلاقیه کارش. و حالا این قدرت نامحدود بحث تفکیک قوا و اینا رو مطرح میکنه که مثلا شما اگر جایی که تفکیک قوایی وجود نداره یا سیستم هرمیه، تو بحث‌های قبلیمون اینا رو من توضیح دادم، سیستم هرمی باشه، شما بخوای به قدرت برسی یا حفظ کنی قدرت، اونجا کارت غیر اخلاقی میشه. اما نه، اگر یه سیستمی باشه که قدرت محدود باشه، اونجا غیر اخلاقی نیست اگر کسی به دنبال کسب یا حفظ قدرت باشه. دومین گزینه از شرط اولش اینه که حالا توی نظامی که توی سیستمی که کسب قدرت به شکل تبعیض آمیز امکان داره، یعنی فقط تبعیض آمیز میشه به قدرت رسید یا قدرت رو حفظ کرد و شرایط برابر برای کسب قدرت وجود نداره، به زبون خیلی ساده بگیم سیستم دموکراتیک نیست، اونجا اصلا هم کسب قدرت هم حفظ قدرت غیر اخلاقی. اصلا اونجا رو یه جاهایی تو حالا تو جملات خود حوصله اینه که اصلا اونجا فعالیت سیاسی حرفه‌ای اصلا غیر اخلاقیه، جایی که همه نمیتونن به صورت برابر توی اون کنش سیاسی شرکت کنن، اونجا دیگه این غیر اخلاقی میشه. سومین قسمت از شرط اولش اینه که قدرتی که شما میخوای کسب کنی منفعتی داشته باشه برای عموم، نه اینکه منفعت فردی باشه، برای بقیه هم منفعتی داشته باشه. شما تخصصی داری یا فکر میکنی که واقعا راه حلی داری که به سود منافع ملیه و شرکت کنی تو قدرت. شرط دومش که از این شرط اول میرسه به این شرط آخر اینی که شما صلاحیت اینو داشته باشی که به قدرت برسی. اینجا یه بحث جدی که تو بحث اخلاق مدام من بهش اشاره میکردم، بحث قانون که پیش میومد، حسلم به نوعی همینو میگه. بحث این بود که قانون خیلی جاها به ما اجازه میده که ما یه سری کارا رو انجام بدیم. تو بحث اخلاقی میگم، مدام اینو گفتم، خیلی جاها به ما اجازه میده کاری که دوست داریم اصلا انجام بدیم، اما یه جاهایی قانون به ما اجازه میده ولی اخلاق به ما اجازه نمیده که اون کارو بکنیم. یعنی اگر بخوایم اخلاقی رفتار کنیم، کارمون غیر قانونی نیستا، کارمون قانونیه، ولی اگه بخوایم اخلاقی رفتار کنیم باید بیام خلاف اون عمل کنیم. مثال بخوام بزنم، یه موقع حتی قانون خلاف اخلاق میشه. مثال بخوام بزنم، حالا من همیشه این مثال میزنم، مثلا با ماشین ما داریم رد میشیم نصف شب تو اتوبان، بعد میبینیم که یه نفر افتاده، مثلا یه ماشین بهش زده، افتاده کنار اتوبان و مثلا وضع خیلی بدی داره، امکان داره حتی بمیره. خب اینجا قانون من رو شاید موظف به این نکنه که حتما وایسم این آدم رو نجات بدم یا چیزی، ولی اخلاق من رو به نوعی موظف میکنه که این کارو بکنم. قانون ممکنه حتی بعد از اینکه من میخواستم اینو نجات بدم، رفتم تو بیمارستان، این فرد فوت کرد، یقه منو بگیره، بگه اصلا تو زدی بهش، شاید این اتفاق چیز عجیبی نیست، افتاده دیگه، یقه منو بگیره، بگه تو زدی بهش. یعنی قانون اصلا اینجا برعکس عمل کنه، ولی اخلاق حکم دیگه ای میده. این شرط دومی که حوصله میگه همینه، که شما فقط اینکه قانون بهت اجازه داد کافی نیست، اینجا باید به لحاظ اخلاقی هم خودت بدونی، یعنی به صلاحیت خودت برسی تا موجه باشه اینکه بخوای در قدرت شریک بشی، در کسب قدرت یا حفظ قدرت. به نوع دیگه ای میشه گفتش که شرط، همونطور که تو بحث اخلاقی دیگه میگفتم، شرط لازمش حقوقیه اما شرط کافی نیست. شرط کافیش اخلاقیه که شما بخواید به قدرت برسید برای صلاحیت داشتن. ممکنه مثلا شما بخواید بری نماینده مجلس بشی برای صلاحیت، حالا تو ایران نه، یه جایی که مثلا فرض کنیم سیستم دموکراتیک نسبتا خوبی داره، بعد مثلا یه سری صلاحیت، مثلا بگن این 5 تا ویژگی رو داشته باشی، اوکیه، ولی اون 5 تا ویژگی احراز صلاحیت واقعی که نمی‌کنه. مثلا شما پیش خود میدونی که اونجا توانمندی کافی رو نداری، یا کسای دیگه‌ای هم هستن، مثلا 100 نفر 1000 نفر هستن میتونن اون نماینده بشن، تو از بین اونها مثلا این 100 نفر همتون دارید این ویژگی ها رو، اما یه سری هستن توانایی های بیشتری هم دارن. اونجا اگر شما بخواید قدرت شرکت کنید، یعنی به کسب قدرت یا حفظ قدرت بپردازی، اونجا کارت غیر اخلاقی. اینجا دیگه نقطه میذارم، بحثم تموم شد و از صحبت بقیه استفاده می‌کنم.